nell'odio il rahmone il rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در رابطه با اهل بیت یک مسئله بسیار مهمی که در قرآن مجید در روایات و اخباری که در معتبرترین کتابها نقل شده روش و سیره و منش اهل بیت به این معنا که از کیفیت ایمان اهل بیت، اخلاق اهل بیت و عمل اهل بیت قرآن مجید و روایات خبر میدن و آیات شریفه کتاب الهی و روایات فلسفه بیان روش اهل بیت رو به این میدانه که مردم تا روز قیامت از این روش و منش پیروی کنند، متابعت کنند، دنبال روی این سنت و این سیره ملکوتیه و الهیه باشند. البته با این فرصت های کم امکان بیان اون آیات و روایات نیست، ولی یک روایت بسیار مهمی از وجود مبارک امیرالمؤمنین نقل شده که حضرت در این روایت کلی حیات و زندگی اهل بیت رو بیان فرمودند. سر ابتدای روایت امیرالمؤمنین می‌فرمایند این بزرگواران یک مرحله از حیاتشون اداء واجبات الهی بود، هیچ تکلیف واجبی بر اهل بیت ارائه نشد مگر اینکه اهل بیت عاشقانه به ادای اون تکلیف قیام کردند. شرایط هم برای اهل بیت مطرح نبود که حالا آزادن، اسیرن، در زندانن، در خوشی هستن، در ناخوشی هستن، در طوفانهای اجتماعی هستن، در شرایط نامطلوب مادی و شوری هستن، فرقی براشون نمی کرد که اوضاع و احوال زمان از چه قراره. اونی که بهش عشقی می ورزیدن ادای تکلیف بود، ادای مسئولیت بود، انجام واجب الهی بود، نه جنگ، نه فقر، نه بیماری، نه شب، نه روز، نه حوادث اجتماعی، هیچ کدام تأثیری بر حال اهل بیت برای ادای واجبات نداشت. سخت‌ترین شرایط یا راحت‌ترین شرایط برای ادای تکلیف براشون مساوی بود. حالا بدن 90 زخم در جنگ احد برداشته، باش، همون نمازی که در مدینه میخون، در نیمه شب میخون، همون نماز رو هم با همون حالت بدنی در جبهه میخون. یا این دعای شریف کمیل و حضرت در ایام جنگ جمل در بیابان خواندن، که کمیل اولین بار در منطقه بصره این دعا رو از حضرت شنید. تو اون شلوغی اجتماعی و در اون اضطرابات و ناامنی ها و درگیری ها و طوفان ها و برنامه های عجیب و غریبی که هزاران پهلوان روحی رو زمینگیر کرده بود، اما امیرالمؤمنین انگار نه انگار در این عالم اتفاقی افتاده. کمیل میگه من نیمه شب اتفاقی همراه حضرت بودم، دیدم صورت مبارکشو در تاریکی مطلق که چشمونه میدید رو خاک گذاشت. خب کمیل خیال کرد حضرت میخواد یه سجده به جا بیاره، ولی میگه وقتی که صورت اومد رو خاک، بسم الله الرحمن الرحیم، و شروع کرد یه جملات زیبایی رو در حالی که به شدت گریه میکرد خوند و تا سحر ادامه داشت و حضرت صورتش هم رو خاک بود. اصلا یه لحظه تو خوندن دعای کمیل از رو خاک سر بر نداشت، که البته من فرداش اومدم خدمت حضرت، گفتم این دعایی که دیشب خوندین میشه بنویسم؟ من فرمود بله، قلم و دفتر رو بردم. دوباره حضرت روز شروع کرد به خوندن و من شروع کردم به نوشتن. این منش اهل بیت بود، یعنی اهل بیت خودشونو همیشه همه جا در محضر خدا می دیدن و کاری هم به شرایط شیرین یا تلخ نداشتن. اونی که براشون مهم بود ادای واجبات الهیه بود، هم واجبات بدنی، هم واجبات مالی و هم واجبات حقوقی. تو زیارتاشون هم میبینید همشون این زیارت رو دارن، اشهد و انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه. شما بخور نبودین، خوراننده بود. شما به جای اینکه با اون مقام و با اون هویت و با اون حیثیت اجتماعیتون بخورین، خوراننده بودین. یؤثرون علی انفسهم، حتی غذای واجب ضروری شکم خودتون و زن و بچهتون رو به مسکین و یتیم و اسیر میپرداخته. خورنده نبودین، خوراننده بود، برخلاف خیلی ها که فقط میخورن اما نمیخورانند، و اونایی که فقط میخورن هنری نمیکنن که کار حیوانا رو انجام میدن. اینان خوراننده بودن. یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. اما برنامه دوم اهل بیت حضرت می‌فرماید اجتناب المحارم، اهل بیت از همه حرام‌های خدا پرهیز داشتند. البته در یه روایت که حضرت همه منش اهل بیت رو نفرمودن، چون نمی‌شده اهل بیت از مکروه از شبهه پرهیز داشتند. اهل بیت جز اون چه که مورد رضای پروردگار و خوشنودی حق بود انجام نمی دادن. اصل وقتی جایی برای حرام نگذاشته به هیچ نمی. اما عمل دیگر اهل بیت و منش دیگر اهل بیت حضرت می‌فرمایند آراسته به تمام حسنات اخلاقی بودند. اون چه خوبان همه داشتن اهل بیت به تنهایی داشتن، جامع همه کات و فضائل و حسنات بودند. این منش اهل بیت. این اهل بیت نسبت به مردم، علل خصوص نسبت به اونایی که خود رو شیعه می دانستن، موضع گیریشون فوق العاده سنگین. چگونه اهل بیت با همه وجود علاقه داشتن که مردم در حد ظرفیت خودشون آنچنان باشند که اهل بیت بودند، و مردم به خصوص اونایی که مارک تشیع بهشون زده شده مجتنب از همه حرام‌های الهی باشند. یه روایت بسیار مهمی ما داریم، شیخ طوسی این روایت رو نقل کرده که یه جمله از اون یک صفحه روایت اینه که حضرت صادق می‌فرماید ارتکاب فحشا و منکرات از اخلاق دشمنان ماست. ولی شیعیان ما مرتکب فحشا و منکرات نمیشن. خیلی هم در این زمینه اصرار دارن که شیعه زناکار نی، شیعه رباخور نی، شیعه قاسب نی، شیعه دوز نی، شیعه خائن نی، شیعه شکننده عهد نیست، شیعه ظالم نیست، شیعه پامال کننده حقوق مردم نیست، شیعه زن و بچهشو آزار نمیده، شیعه دل کسی رو نمیسوزونه، شیعه تهمت نمیزنه. اینا رو ذکر کردن اهل بیت. کسی شیعه بود میگفت من شیعه‌ام، اومده بود مدینه با حضرت صادق کار داشت، که اول برم یه جا بگیرم دو سه روزی که میخوام بمونم. جا میدادن به مردم معمولا چون شهر زیارتی بود. اومد در یه خونه رو زد، کنیز خونه در رو وا کرد، کنیز مقدار قیافش قشنگ بود. ایشون وقتی که اتاق گرفت به این کنیز اظهار علاقه کرد، ولی کنیز ابا کرد، گفت نه ما در این برنامه ها نیست. بعد صبح اومد بیرون کاری داشت، وقتی برگشت در زد دوباره همون کنیز در رو وا کرد، ایشون خیلی سریع دستشو گذاشت رو سینه و گلوی کنیز که خودش رو نزدیک ببره، صورتشو به صورت کنیز بذاره، کنیز فرار کرد. همون روز یا بعد از ظهر اومد خدمت حضرت صادق. امام صادق فرمودن شیعیان ما بی غیرت نیستن، شیعیان ما پاک دامنن، شیعیان ما اهل عفت نفسن، شیعیان ما کسانی هن که زنان از پاک دامنی آنان تعریف میکنن. شیعه ما اگه در یه شهر 100,000 نفری قرار بگیره، عین آفتاب کردار و اخلاق و رفتارش بین اون 100,000 نفر درخشندگی. بازار ربا بازار شیعه نی، بازار بنی امیه است. بازار حرام بازار شیعه نی. پارسایی که زن و مرد بدون حجاب و بدون رعایت عفت و عصمت قاطی با هم دیگن، پارک شیعه نی. خیابونایی که از بعد حجاب موج میزنه خیابونای شیعه نی. فرودگاهایی که از بعد حجاب موج میزنه فرودگاهای شیعه نی. ماشینا و قطارایی که از بعد حجاب موج میزنه ماشینا و قطارای شیعه، اینا همه مال دشمنان ائمه و اهل بیت. اختلاف مال شیعه نیست، اختلاف مال دشمنان اهل بیت. دو تا گرگ مثل آمریکا و روس با هم اختلاف دارن، جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خدا. شیعه اختلاف نداره، شیعه یعنی یه جامعه پاک، یه جامعه بی ربا، یه جامعه بی زنا، یه جامعه بی تهمت، یه جامعه بی دروغ. حالا اگر کسی آلوده به این حرفات، راه براش بازه، میتونه بیاد شیعه بشه. وقتی تا وقتی که آلوده است قطعا شیعه نیست، اما از آلودگی ها که دست برداره و به اهل بیت بپیونده میشه شیعه. شما گناهان رو میتونید یه ارزیابی بکنید که ائمه ما و اهل بیت عجیب در مقابلش موضع گیری داشتن و قلبشون درد میگره وقتی مسئله گناه رو میشنیدن. ببینید این بار و قیامت چه دوشی میخواد بکشه و چه زبانی به خدا میخواد جواب بده. اگر عمر تکلیفیه یه مرد و زن در این دنیا 70 سال تموم باشه، یعنی سر 85 سالگی بمیره و 70 سال در دنیا مکلف زندگی کرده باشه، 70 سال میشه 51,100 روز و شب. اگر در این 51,100 روز و شب در روز یه دروغ گفته بشه، در شب یه دروغ گفته بشه، روز مرگ 102,200 گناه دروغ تو پرونده است. و اگر روز یه غیبت، شب یه غیبت، روز یه نظر به نامحرم، شب یه نظر، روز یه فحش، شب یه فحش، روز یه مسخره کردن، شب یه مسخره کردن، روز یه غیبت شنیدن، شب یه غیبت شنیدن، روز یه لقمه حرام خوردن، شب یه لقمه حرام، روز یه بدخلقی، شب یه بدخلقی، روز یه عیبجویی، شب یه عیبجویی، روز یه دو به هم زنی، شب یه دو به هم زنی، روز یه ترک کار خوب، شب یه ترک کار خوب، روز مرگ 1,226,400 گناه در فرمانده. این بار و قیامت کی میتونه بکشه؟ شما این دعای ابو حمزه سوالی رو مارمزون خوندین یا شنیدین؟ زین العابدین 7-8 بار تو این دعا میگه ابکی، گریه میکنه. برای چی؟ لوحشت قبر. ابکی برای چی؟ لذیق لحظی. ابکی برای چی؟ برای اون وقتی که بدنمو انداختن دو تخت یا رو سنگ دارن گسل میدن. ابکی برای چی؟ برای اون وقتی که جنازم رو دوش مردمه، منو دارن از خونم میبرن که در قبرستان بندازن و برگردن. ابکی برای چی؟ برای وقتی که از قبر در میام و پروندم و رو پشتم گذاشتی و میگی پرونده رو با خودت بیار وارد محشر. این بارو کی میخواد بکشه؟ این بار سنگین تازه مال وقتیه که آدم روزی گناه بکنه، شبیه گناه. اونایی که روز هر گناهی رو 10 بار، 20 بار، 18 بار، 100 بار مرتکب میشن، اونا خدا میدونه چه وضعی داره. به امام صادق گفت قیامت دست ما رو میگیریم، فرمود یه جوری که بتونین را بریم باید دستتون رو بگیریم. اگه قیامت زمین گیر باشین که کار، زمین گیر باشین که کاریتون نمیتونین بکن. پا داشته باشی دنبال ما بیان، خود دستتو میگی. گر قدمت هست چو مردان برو، ور عملت نیست چو سعدی بنالیه. خب کسی که آلوده به این گناهانه میتونه شیعه بشه. چگونه؟ با ترک این گناهانی که مورد نفرت اهل بیت، مورد نفرت. توبه یعنی چی؟ یعنی ترک گناه. کلمه توبه به معنی گریه نیست. کلمه توبه به معنی استغفر الله ربی و اتوب الیه. توبه در اصطلاح قرآن یعنی رجع، یعنی من از گناه برگشتم، دیگه دنبالش نمیرم و واجبم هست اون توبه. اتقوا الله، از خدا پروا کنید. و ذروا ما بقی من الربا، رها کنید ربا را، گرفته شده ها رو پس مردم بدید، آینده هم رها کنید. این کنتم مؤمنین، اگه دین دارید، اگه دین هم ندارید که به حرف من گوش نمید. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبتن نفروها. خب با این همه گناهان سنگین اگه کسی ترک بکنه و به پروردگار برگرده، این مجموعه بار خدا از رو دوش جان انسان بر میداره، یعنی میتکونه انسان، پاک میکنه. ببینیم اهل بیت چی میگن. لیس شیئون، این روایت رو حضرت رضا از پیغمبر نقل میکنه. لیس شیئون احب الالله تعالی من مؤمن صائب او مؤمنت صائبه، چیزی در این عالم پیش خدا محبوبتر از توبه انسان با ایمان نیست، چه مرد و چه زن. این با قرآن وصف میده؟ بله. با کجای قرآن؟ با اونجایی که تو سوره بقره می‌فرماید ان الله یحب التوابین، توابین محبوب من. رسول خدا می‌فرماید اعترفوا بنعم الله علیکم، بنعم الله، بنعم الله ربکم، به نعمتهای خدا اعتراف کنین، حرفشو بزنین. ای خدایی که به من بدن سالم دادی، ای خدایی که به من چشم سالم دادی، ای خدایی که به من چشم گریان دادی، ای خدایی که به من قدرت زانو و قوت بازو دادی، ای خدایی که به من شکم سالم دادی، میتونم یه لیوان آب بخورم، یه لقمه نون بخورم. خیلی ها رو دکتر گفته آب نخورین، نون نخورین، میوه نخورین، همینجوری به زحمت زنده باشه. اعترف، حرف بزنید. زبون بهتون داده یه دو کلمه با خودش حرف بزنید. خب بگین بهش تویی که به ما این بدن سالم رو دادی، تویی که به ما این چارچوبه عافیت رو دادی، تویی که به ما بچه سالم دادی. میشد که بچه ما به دنیا بیاد دوتا چشم نداشته باشه، انگشت نداشته باشه، پا نداشته باشه. تویی که به ما این همه محبت کرد. و توبو الالله من جمیع ذنوب بکن، با همه گناهانتون ترک رابطه کنید. فإن الله يحب الشاكرين من عباده، خداوند متعال شاکرین از عبادش رو دوست داره. امام ششم می‌فرماید إن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده المؤمن إذا تاب کما یفرح احدکم به ضالته اذا وجد. امام ششم میفرماید شما یه گوهر پرقیمتی داریم، ده میلیون قیمتش گم شد، چقدر فشار روانی بهتون نمیشه حساب کرد. بعد میفرماید این گوهر پیدا میشه، چقدر خوشحال میشه. خدای شما از کسی که شیء قیمتیشو پیدا میکنه به توبه بندش خوشحال تر میشه. آخه گناهکار گم شده است، وقتی پیش خدا پیداش میشه انگار خدا گوهر گم شدهشو پیدا کرده. یا داوود ان عبدی المؤمن اذا اذنب ذنبا ثم رجع و تاب، بنده من وقتی که گناه میکنه و بعد توبه میکنه از این گناه، و استحیا منی، از من شرمنده میشه، خجالت زده میشه، چرا گناه کردم، چرا نمکشو خوردم، نمکدان شکستم، چرا با او مخالفت کردم؟ غفرت له، میبخشید، و انفیت الحفظه، گناهانش رو از یاد دو ملک نویسنده میبرم، فرمان فراموشی میدم، و ابدلت الحسنه، جای اون سیاهی های گناه میگم خوبی بنویسید. ولا عبادی، من باک ندارم از این کار که جای گناهان بندم خوبی بنویسم. چرا باک ندارم؟ و انا ارحم الراحمین، چون من مهربان ترین مهربانانم. کی میتونه به من ایراد بگیره؟ دلم میخواد هور رو ببخشم، دلم میخواد آسیه زن فرعون رو ببخشم، به کسی چه؟ دلم میخواد شراب خور تائب رو ببخشم، دلم میخواد زناکار رو ببخشم، چی کارش کنم؟ پس بهش گفتم برگرد، گفته چشم، نبخشم. گفتم توبه کن، گفته چشم، نبخشمش. خب باید ببخشم. این روایت چقدر عجیبه. وای چه خدایی داریم، چه پیغمبری داریم، چه اهل بیتی داریم. ما عجب سرمایه دارهای سنگینی در این عالمیم. خدا میگه مردم شهر به خاطر اون یه بندم که با من آشتی کرد به همه تون رحمی، میخواستم همه تون رو نابود کنم، نشد، این بنده من نذاشت، میخواستم که به کل بارون و برف رو تعطیل کنم، اما این بنده من نذاشت، میخواستم با طوفان ریشتون رو درارم، اما این بنده من نذاشت. اینقدر صاحب قدرت معنوی داره. و رفع العذاب عنهم، عذاب از اهل اون شهر برداشته میشه. پیغمبر میفرماد محض این توبه کننده 40 روز خدا به ملائکه عذاب میفرماد ارواح مرده های این شهر رو آزاد. و یغفر لأهل القبور ذنب 40 آما، و میگه به اندازه 40 سال گناهان مرده هاشون رو به خاطر این بندم ببخش. این روایت رو مرحوم قطب راوندی نقل میکنه. لفضل هازل عبد اندالله، بعد پیغمبر میفرمد خداوند به توبه بندش از تشنهی که به آب میرسه، از کسی که به گم شدهش میرسه، و از زن و شوهری که بچه دار نمیشن و بچه دار شدن خوشحال ترش. این ارزش توبه. امام صادق میفرماید ای مسلمانان تائب، ای گناهکارانی که رجوع به خدا کردید، والله والله لو سجد عبد حتی ینقطع عنقه، والله اگر توبه کننده بره به سجده انقدر طول بده تا گردنش قطع بشه. ما قبل الله عنه، خدا توبهش رو قبول نمی کنه، الا به ولایتنا اهل البیت، مگر اینکه بیاد داخل ما بشه، با ما بشه، کنار ما قرار بگیر. والله خدا توبش رو قبول نمی کن. خیلی عجیبه. من این روایت رو بیش از 5 جا دیدم. مهمترین جایی که دیدم کتاب شریف کامل و زیاراته. لا اله الا الله، عجب روایت با عظمتی. و این قطعه بسیار مهم رو در ملاقاتی که حاج علی بغدادی با وجود مقدس امام عصر داشته، که داستانش از اون داستانهای خوندنی، من شاید 10 بار کنار این داستان زار زار گریه کردم. خیلی داستان مهمه. نیومد تو برنامه‌ام که یه روز جمعه مفصل و کاملش رو براتون بگم. حاج علی وقتی خدمت امام عصر میرسه عرض میکنه، هنوز امامو نشناخته بود، تو را داشتن با هم میرفتن، آقا شما اون قطعه سلیمان اعمش رو امضا میکنید؟ درسته؟ فرمود حتما. چیه اون قطعه؟ والله اگر عبد طائبی سجده کنه تا گردنش قطع بشه، خدا توبش رو تا در ما قرار نگیره و با ما نشه قبول نمیده. توبه خوبه، اما توبه کنارش علی باید باشه، فاطمه باید باشه، حسن و حسین باید باشه. توبه مایه میخواد. چیه داستان سلیمان اعمش؟ میگه یه همسایه اومد بغل خونه ما. من بعد از ظهر پنجشنبه بود، گفتم همسایه حق داره، اینقدر پیغمبر سفارش همسایه رو کرده. من با توضیح روایت رو عرض میکنم، مسئله رو عرض میکنم. رفتم در زدم، بودم چند دقیقه میخوام ملاقات کنم شما رو، همسایه این. گفت تشریف میشستیم، از هر طرف سخن گفتیم. بهش گفتم همسایه من، نظرت راجع به زیارت حضرت سید الشهدا چیه؟ اهلش هستی؟ گفت نه. گفتم چرا؟ گفت زیارت حسین ابن علی بدعته، من در وردی ساختگی شما هاست. و کل بدعت زلالتون و کل زلالت فی النار، بدعت گمراهی، گمراهی هم در آتش. خیلی متنفر شد، اومدم بیرون. تو خونه که نشستم اینجوری تصمیم گرفتم، گفتم سحر میرم در خونهشون میزنم، میاد دم در، بهش میگم نظرت راجع به زیارت سید الشهدا چیه؟ اگه همو حرف دیشب و زد به قصد کشت میزنمش. این تصمیم من. سحر یه ساعت مونده به اذان رفتم در خونش رو زدم. خانومش اومد در رو با کرد. گفتم شوهرت رو بگو بیاد دم در، کارش دارم. گفت نیست. کجا؟ گفت دیشب یه چند لحظه خوابید بیدار شد، منو بیدار کرد، گفت بار منو ببند میخوام برم کربلا. الان گو آره همین الان کربلا برای چی؟ گو میخوام برم توبه کنم. خب همینجا توبه کن. گو نه باید دارم دامن علی عبدالله رو دیگه، چی رو اینجا توبه کن؟ منم رفت گفتم برم کربلا اونجا ببینمش. اومدم حرم دیدم یه گوشه ای صورتشو گذاشته رو زمین، زار زار داره گریه میکنه، میگه خدایا منو ببخش، خدایا به حقیقت علی عبدالله از من بگذر. حسین جان خوب شد ما رو با تو آشنا کردن. حسین جان چه لطفی به ما کردن که تو رو با ما آشنا کردن، ما رو با تو آشنا کردن. منم یه گوشه نشستم مشغول بودم، یه مرتبه از سجده سر برداشت، چشمش به من افتاد، بهش گفتم چه عجب، مگه تو شب جمعه نگفتی زیارت جگرگوشه زهرا من در رو بردی؟ گفت حالا من یه غلطی کردم. چی شد اومدی کربلا؟ گفت تو از منزل ما رفتی، من خوابیدم، خواب دیدم یه انسانی رو که نمیتونم تعریفش رو بکنم کنار یه انسان دیگه، قیافه صورت یه جوری بود، به یکی گفتم این آقا کیه؟ گفت پیغمبر اسلامه. بغل دستیش کیه؟ گفت علی مرتضی. کجا میرن؟ گفت الان معلوم میشه. یه مرتبه یه محملی از آسمان اومد پایین، گفتم این محمل مالکیه؟ گفتن در این محمل سه نفر نشستن، خدیجه کبرا، فاطمه زهرا، امام مجتبا، جمعاً دارن میرن زیارت ابی عبدالله. کی هستی تو؟ تو کی هستی که روز عاشورا زینب کنار بدنت گفت به ابل مهموم بابام فدات بشه؟ بنجا دیدم پرده محمل بالا رفت، همین جوری ورقه داره میریزه. گفتم این ورقه ها چیه؟ گفت رو ورقه ها نوشتم امان من النار لزوار الحسین فی لیلت الجمعه. اینا ورقه آزادی از جهنمه، برای حسینی ها دارن میدن. دست تو دراز کن دیگی اون ورقه رو، والله تو این مجلس داره میریزه اون ورقه. چشم نداری ببینی؟ نگاه کن حسین جا. اومدن جلوی محمل، گفتم یه ورقه به من بدی. صدای زهرا بلند شد، به تو ورقه بدم؟ تو که منکر زیارت حسین منی، برای چی به تو ورقه بدم؟ این ورقه مال ایناست، این ورقه مال اینا. امروز دو کلمه هم روزه بخونم، این هفت روزه نشد من روزه بخونم. چهار پنج سالش بود علی اکبر، اومد پیش مادرش لیلا، بابا کجا؟ عزیز دلم بابات مسجده. اومد مسجد، ابی عبدالله نشسته بود کنار قبر پیغمبر، تا اکبر از در وارد شد بغلش رو وا کرد. بابا بیا پیش خودم، بابا بچه رو بغل گرفت، نشوندش رو زانوش، گفت بابا دلم انگور میخواد. عزیز دلم الان که زمستونه انگور نیست. گم میخوام بابا. باشه بابا. دستشو برد کنار یکی از ستونای قبر پیغمبر، یه خوشه انگور بیرون. حسین همه کاری میتونه بکنه، خدا اختیارات ویژه به عبی عبدالله بده. اختیارات ویژه بعدی هم دیم. من یه بار گفتم دیگه منو توی این مجالس دعوت نکنین، والا من طاقتشو ندارم، توانم کم شده، نمیتونم از عهده برام. پسرم
خدا نیاره روزی که از من چیزی بخوای، برنامه نباشه که من انجام بدم. او نخواد، خدا نیاره اون روز رو نیاره. حسین جان، حسین جان، حسین جان، بابا. اما اون روز اومد، اون روز دو روز دیگه بود که تو اون گرمای شدید در حالی که از بدنش خون می‌ریخت اومد کنار خیمه، گفت بابا آب می‌خوام، بابا آب شما خیلی کار مهمی دارین انجام میدین. این گریه خیلی کار مهم، یکی از بزرگترین علمای ما، این دو مرحوم آشیخ مهدی مازندرانی در این معالی و سبته نقل میکنه، انسان بزرگی بود، از اون حسینی های نمره بالا بود. میگه یکی از بزرگترین مشایخ از علمای ما ابی عبدالله رو خواب دید میان قبر به پهلو خوابیده، تمام بدن زخم، یه جای سالم نداره. از وحشت و غصه بیدار شد، گریه کرد. بعد مدتی حضرت رو خواب دید، دید بدن کاملا سالمه. حسین جان چی شد اون همه زخم؟ گفت گریه ها منو خوب کرد، گریه ها زخمای منو خوب کرد. فقط دو تا زخم مونده، اونم رو دلمه. تا قیامت با گریه هیچکی خوب نمیشه. یکی مال اون وقتیه که داداشم بی‌دست رو زمین افتاد، یکی مال وقتیه که اکبرم افتاد. منو حرفان مونده با بیشینیم تا بگم چه بلایی به سر ابی عبدالله. بگو بگو. بابا